أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در این مسئله که عرض کردیم چند فرع داره، در فرع دوم عنوان می‌فرمایند: ولو بذل لمن حج حجة الاسلام لم یجب علیه ثانیاً. خب اینجا در جایی است که شخص حج واجب رو به جا آورده، حجۃ الاسلام رو، بازل باز میاد بهش بذل میکنه. ما در ادله بذل بعداً باز یه صحبتی داریم. نکته‌ای که در اینجا هست این است که این شخص میتونه قبول بکنه اگر بذل برای مطلق حج باشه، پول میده هر که حج بره، کار نداره حجۃ الاسلام یا حج دیگر، بازله. اینم من هم حجۃ الاسلام رو به جا آوردم اما دوست دارم باز برم حج مستحبی انجام بدم، خب میتونم قبول بکنم. اما یجب القبول اینجا نیست، اون یجب ما نداریم. میتونم قبول بکنم از این آقا پولش رو بگیرم برم حج مستحبی به جا بیارم، میتونم رد کنم بگم نه ما نمیخوایم. در مورد حجۃ الاسلام و کسی که اصلا حج نرفته و سروره هست، مستطیع نبوده، نسبت به اون مسئله وجوبه. وجوبم از ناحیه خود بذل میاد، یعنی بذل یوجب استطاعت برای این آقا. حالا برای کسی که مسئله ما اینجا اینه، برای کسی که حجۃ الاسلام رو آورده و به جا آورده، اینجا حج برای او دیگه وجوب نداره، چون مفروض اینه که حجۃ الاسلام رو آورده، وجوب نداره. استطاعت به معنای تمکن مالیه، استطاعت شرط وجوب بود. اگر خود وجوب نیست دیگه شرطیتی وجود نداره. بنابراین بذل برای این آقا لا یوجب شرطن، در حالی که برای دیگری که ضروره بود و حجۃ الاسلام نرفته بود یوجب شرطن. بذل یفید الاستطاعه، درست؟ اما استطاعت در جایی که مؤثر باشه. این استطاعت برای کسی که حج نرفته حج براش واجب میکنه، اما برای کسی که حج رفته این استطاعت، این تمکن مالی حاصل بالبذل چیزی اضافه نمیکنه، شرطیتی نمیاره. این قصه اینجا اینه. ولذا مرحوم صاحب عروه میفرمایند که اگر در اینجا بذل کرد به این شخص و این شخص هم مکهش رفته، لم یجب علیه ثانیاً، اینجا دیگه وجوب نمیاد، بگیم دوباره استطاعت میاد، چون همه حرفایی که قبل زدیم سر جاشه. روایات بذل تدل على ان الاستطاعه له توسعه، توسعه هم استطاعت بذلیه هم استطاعت مالیه. استطاعت مالی هم همین جوره. شما به اصطلاح مستطیع شدید، مکه رفتید، حجۃ الاسلام رو به جا آوردید، دو سه سال بعد دوباره خدا پول داد بهتون، دوباره مستطیع شدید، آیا باز یجب علیکم ثانیاً حجۃ الاسلام؟ اینجا معنیان همین جوره. بذل هم استطاعت بذلیه هم مثل استطاعت مالیه، همون جور که استطاعت مالیه برای مرتبه دوم شرطیت نداره، استطاعت بذلیه هم همین جوره. این مسئله واضحه و گیری هم درش وجود نداره و کسی هم حرفی نداره. فرمایش مرحوم صاحب عروه متین. فرع سوم، در فرع سوم ایشون صورت دیگری از بذل رو مطرح میکنن و اون این است که در اینجا این آقا قبلا مستطیع شده، آقا یعنی مبذول له، مبذول له قبلا مستطیع شده، وقتی که استطاعت پیدا میکنه و تمکن داشته مکه بره، نمیره مکه، نمیره مکه. حالا این فروعش بعد میاد، یه مقدار هم گفتیم. فرض بفرمایید این در عام استطاعت، مکه نرفتنش برای اینکه که مریض شد، این معذور بود، این معذور لم یستقر علی ذمته. توجه فرمودید؟ آدمی که معذور باشه فی عام الاستطاعه و حج نره، لم یستقر علی ذمته. استقرار در ذمه چه زمانی پیدا میشه؟ که من مستطیع شدم، میتوانستم برم، عالماً آمدن نرفتم، بدون عذرم هست، وقتی نرفتم استقر علی ذمته. درست شد؟ الان مبذول له ما کسی است که استقر علی ذمته الحج، یعنی این سیر رو طی کرده، استقر علی ذمته الحج. این آدم حکم در موردش این است که به هر قیمتی شده باید مکه بره، ذمه مشغوله و این ذمه مشغول رو به هر صورتی باید فارغ کنه. حتی در رساله هم آیون میگن ولو به گدائی عرض بزرگتون که باید مکه بره. مرادشون این است که ولو به تسکع، اینجا حتی کاسبی بکنه، پولی تحصیل بکنه که باش بره، اینجا دیگه تحصیل استطاعت نیست ها، اینجا بره جون بکنه پول دست بیاره بره مکه، واجبه، یجب علیه، اگر میتونه واجبه. هبه کسی بهش پول هبه میکنه، در شرایط عادی قبول هبه واجب نیست، اما این آدمی که حج به جا نیورده و پول هبه یه پولیست که میتونه باش مکه بره، یجب علیه قبوله. این وجوب در اینجا میاد رو همه چیز سایه میاندازه. حالا ما اون گدایی رو نمیگیم، به هر حال این رفتنش هم باید جوری باشه که به اسر و حرج نخوره، اینو بعدن خواهیم گفت. اما در اینجا حالا مبذول الله ما یه همچین آدمی است، در وقت خودش مستطیع بوده، حج نرفته، الانم در به در دنبال یک راهی هست که پولی به دست بیاره مکه بره ذمه‌اش رو فارغ کنه، متدین دیگه میخواد ذمه‌اش رو فارغ کنه. حالا بازلی آمد بزله علیه این حجت الاسلام را، بازل آمد این کار رو کرد. مرحوم صاحب عروه می فرماین وجب علیه یعنی وجب القبول، یا این یا وجب علیه الحج که استقرار داشته قبل، وجب علیه الحج بشه بنا میشه. عبارت مرحوم صاحب عروه اینه: ولو بزل لمن استقر علیه حجت الاسلام و سار مؤسرن وجب علیه. مبذول له کسی است مستطیع بوده، حج نرفته، بعدن استطاعتش زایل شده، مؤثر شده، الان این بازل میاد عرضم به حضورتون که پول بهش میده این بره حجشو به جا بیاره. خب اینجا محل اشکال شده است از این جهت که مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی میفرمایند این که بزل در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید یجب قبول که این بره مکش رو، اینجا به منات استطاعت بزلیه نیست. توجه داشته باشیم، اینجا اصلا مورد تمسک به ادله بزل نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند این فرد مبذول له که الان اینجا مؤثر شده ذمه مشغوله. وقتی ذمه مشغوله، ما قاعده عقلی داریم در اینجا، قاعده اصولی هست، این آقا اشتغال یقینی به تکلیف حج پیدا کرده، اشتغال یقینی براءت یقینی می‌خواد، درسته؟ پس یجب علیه تحصیل و فراغ ذمته از این اشتغال یقینی، یجب علیه. اینجا بزل هم موضوعیت نداره. حالا ایشون مثال میزنن، البته این مثالایی که ایشون میزنن انشاءالله مال اجتماع خودشونه، تو ماها از این چیزا کم پیدا میشه. ایشون میفرماین یک ارزم به حضورتون که مالی داره، این مثلا 1000 تومن میارزه، یک کسی آمد گفت من 10 میلیون تومن اینو میخرم که مقدارش کافیه برای اینکه بره مکه، این یجب علیه فروش، این یجب علیه، دیگه نمیتونه ناز کنه بگه نمیفروشم، یجب علیه. در هبه عرض کردیم یجب علیه قبول الهبه، به هر صورتی این پول دستش آمد باید بره. مرحوم آقای خوی میفرماین یکی از مواردم بزله، خب بزل کرده پولی دستش بیاد دیگه، این بزل للحجه، حجت الاسلام، اینم که حجه، بنابراین وجوب قبول نه از ناحیه ادله بزله، وجوب قبول عقلی هست، از ناحیه وجوب فراغ ذمه، وجوب تحصیل ای طریق لتفریغ ذمه مشغولش، اینه، این وجه وجوبه، ولذا یجب و علیه از این بابته و ربطی به ادله بزل نداره. ادله بزل جایگاه خاص داره، جایگاهش کجاست؟ ادله بذل جایگاهش اینه، از نظر مبارکیشون جایگاهش اینه که اون کسی که استطاعت نداره و تمکن برای رفتن حج نداره، این بذل استطاعت براش درست میکنه، وجوب درست میکنه. بالبذل یجب الحج، بالبذل تتحقق الاستطاعه. ادله بذل این رو میگه، اینجا مورد این ادله نیست، اینجا استطاعتی درست میشه، وجوبی نمیاد. وجوب بوده، استطاعت قبلا بوده. بنابراین اصل مطلب که مرحوم صاحب عروه میفرمایند یجب علیه، بله یجب علیه، اما یجب علیه عقلا. اگر ادله بذلم نداشتیم، اصلا روایات بذلی هم در کار نبود، یجب علیه. حالا بذل نبود با راه‌های دیگه، ولو متسکعن، این کاری به بذل نداره. و تعبیر ایشان این هست که نصوص الارض خاصتون به من لم یکن الحج واجبن علی فیهدس له الوجوب بالعرض والبذل فهیه اجنبیتون ان مثل المقام. اصلا روایات بذل اجنبی از مقامه، که ان این فرمایش ایشون اشکالی است که به مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه دارند، که شما این رو در روال بذل و اقتضاء اخبار بذل نسبت به وجوب آوردید، در حالی که ربطی به ادله بذل نداره. شما ثبت الارض ثم من قفش، شما الان اصل قصه رو ما ثابت بکنیم بعد بری سراغ کفارش. الان آقای خویی میگه با روایات بذل وجوب اونجا نمیاد، ربطی به بازل نداره، بازل فقط آمده پولی داده در اینجا، اجازه بذل نیست اینجا. اگر ما در اینجا آمدیم گفتیم از باب روایات بذل و بعض چه وجوب حدوثن چه وجوب بقاءن رو شامل میشه، تمام حرفایی که در کفارات زدیم اینجا میاد، توجه فرمودید؟ ولذا شما، ما اون حرفایی که زدیم در کفارات صد بازل و موضوع بذل بود دیگه، هر کجا این موضوع رو تحقق بدیم بسیار خوب. بله، منتها اگر شما به مقتضای ادله بذل بگیرید، ببینید مثل آقای خویی میگن اصلا ادله بذل اجنبیتون ان مثل المقام، بذل هیچ موضوعیتی نداره. اینجا هم پولی که بازل میده مثل پولیست که اون هبه دهنده بده، مثل پولی که پیدا بکنه، مثلا یک کسی بهش همین جوری بده، اینه بذل، موضوعیتی نداره. تعبیری که میفرماین روایات بذل و عرض اجنبیتون ان مثل المقام، خب میبره دیگه با قیچی ارتباط این مسئله رو با اساس بذل به مقتضای روایتشو میبره. خب و چی که نکته که به قول معروف اینجا هست، مشکلی که وجود داره عبارت از این است که ما اگر روایات بذل را، خب عرض علیه الحج روایات اینه، فستح یا استقر علیه الحج و من من یستتی، روایاتی که داشتی عرض علیه الحج، در این روایات عرض تمکنه، عرض یه حج یعنی تمکن از حج، حج یه چیزی نیست که این بهش بده، باید بره انجامش بده، پس تمکن از رفتن به حج دیگه، اینا رو گفتی، این تمکن. روایاتی که ما در باب بذل داریم عبارت از این است که در اینجا تمکنی که به واسطه بذل حاصل میشه مثل تمکنی است که به واسطه خود انسان حاصل میشه، بر زحمت بکشه پول به دست بیاره، این تمکن مثل اون تمکنه. و تمام موضوعی که ما در بذل داریم این است که در اینجا این تمکن بذلی وجوب حج میاره، وجوب حج میاره. در ما نحنفی ما وجوب حج نمیخوام که بیاره، وجوب حج قبلا بوده، استقر علی ذمته. خب اینجا روایات بذل دیگه نمیتونه کار کنه، وجوب نمیاره. اصل روایات برای این بود که وجوب حج بیاره، یعنی تمام نظر این است که روایات بعض وجوب حج درست بکنه، استطاعت درست بکنه. اینجا ما نه استطاعت درست کردن داریم نه وجوب درست کردن، چون استطاعت قبلا حاصل شده، وجوب هم قبلا حاصل شده. پس ربطش اینجا به ادله حج چیه؟ به ادله بذل چیه؟ این مورد ما ربطش به اینجا چیه؟ تنها موردی که ما میتونیم تصویر بکنیم برای فرمایش مرحوم صاحب عرمه، بله در اینجا یمکن ان یقال که اصلا نظر مبارک مرحوم صاحب عروه هم مثل نظر آقای خویه، که در اینجا اگر این قصه اتفاق افتاد بعض کرد وجب علیه عقلن، یعنی وجب القبول عقلن. چرا؟ در مقام تفریق ذمه مشغول خودش، همون حرفی که آقای خویه میذارم اینو میخواد بگه. این فرمایش خوبه، اما صاحب عروه این رو در ضمن روایات بعضل آورده، اینو بعدن میگیم، در ضمن فروع بعضل آورده. و بعد یه فرعی هم صاحب عروه میاره بعد از این، شبیه به این که اونجا هم گیر و گور زیاد هست، خیلی بیشتر از اینجا. و اون این که اگر یک آدمی نذر حج کرده باشه، اصلا کاری به حجت الاسلام نداره، نذر حج کرده، من نذر کردم حج به جا بیارم، الحج الواجبه به نذر، میتونستم برم بعد از نظر، اونم نرفتم، افتادی گردنم، درست؟ حالا بازل بزل لمن علیه حجت و نظر، اینجا چی؟ اونجا هم میفرماین وجب القبول، اما وجب القبول که اونجا میفرماین بعد تمسک میکنن مستقیم، با اینکه کتاب عروه کتاب استدلالی نیست، اما تمسک میکنن به روایات، خصوصا التعلیل فیها. خب من یستتی، تعلیلی که در اینجا داریم، یا انما استقر علیه الحج، به تعلیل توسط میکنن. صاحب عروه روی این قرائن میخواد اینجا رو از موارد بذل بدانه، ولذا البته ما اینجا فعلا مسئله رو خیلی باز نمی کنیم، میبریم یک جا مسئله بعد، چون اونجا خیلی حرف داریم. اما در اینجا یک مسئله‌ای که وجود دارد این است که بذل در اینجا لم یوجب الاستطاع، بله درسته، لم یوجب الوجوب، اما یه نکته هست، یک نکته وجود داره، و اون این که استطاعت یعنی چی؟ استطاعت یعنی چی؟ قبلا این در بحث داشتیم، ما گفتیم استطاعت عرفی، صاحب عروه نگفت، اما اینجاها میگه، حالا بعدن آخر همین فر ما داریم لثبوت الاستطاعه عرفن داره در اینجا. استطاعت عرفیه یعنی چی؟ یعنی اون تمکنی که هر کاری آدم میخواد انجام بده براش باید امکان داشته باشه، اون میشه استطاعت عرفیه. من میخوام برم مشهد زیارت آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه، خب تمکن میخواد دیگه، همینجوری که نمیشه. من نه پولی داشته باشم، نه مرکبی داشته باشم، نه پایی که بتونم پیاده برم، خب این معنا نداره، تمکن عرفی میخواد. من نذر میکنم و لذا نذر مشهد کردم، منی که هیچ امکانی ندارم این متعلق نذرم میشه چی؟ میشه غیر مقدور، درست؟ نذر منعقد نمیشه. تمکن عرفی که در اینجا ما بحث میکنیم یعنی تمکن برای رفتن به مکه، تمکن برای رفتن به حج، همین تمکن عرفی. عرف برای همچین سفری چی لازم داره و چی رو لازم میدونه؟ اونو من داشته باشم، درست؟ ولذا اگر کسی بیاد بگه در اینجا اخبار بذل و روایات بذل این مقدار بخواد بگه که بذل، بذل این تمکن، یه کسی میاد بذل میکنه اما پوله از چای خوردنم نمیشه، درست؟ مثلا یا همینجور خود چای میدن، اینایی که به اصطلاح ایسکای صلواتی میذارن همه بذل میکنن دیگه، مگه بذل نیست؟ اوه بذله. اگر بذل کرد اون تمکن لازم برای حج را، تمام روایات این رو داره میگه، بذل کرد تمکن لازم برای حج را. در اینجا این آقایی که قبلا مکه رفته، این آقایی که حج برش واجب شده و مکه نرفته، استقر علیه الحج، استطاعت داشته ثم صار مؤثرا. این آقا مشکلی که در اینجا داره چیه؟ مشکلش اینه، این فاقد تمکنه، فاقد تمکنه، تمکن مالی برای رفتن به حج نداره. اخبار بذل در اینجا کاری به این نداره که این تمکن برای چه کسی حاصل میشه. عنایت بفرمایید، این نکته ایست که ما بعدا در مسئله بعدم پی میگیریم. اخبار بذل میگه بلبذل این تمکنی که برای رفتن به حج لازمه حاصل میشه، درست؟ حالا اگر این تمکن برای کسی حاصل شد که سروره است، اصلا مکه نرفته، مستطیع نیست، این بذل و این تمکن نفس حصولش وجوب حج میاره، وجوب حج میاره، درست شد؟ وجوب حج میاره. اگر برای کسی است این تمکن که حج برگردنش بوده نرفته، فسار مؤثرن، خب ایثار داشت، مؤثر بوده، مؤثر که هست گاهی از اوقات، حالا مثلا برای اینکه سبک کنیم و واضح تر بشه، انسان در حال عسر، در حالت عسر، خب الان من بگم واجبه هر لحظه این را بیفته مکه بره، الان زمستون را بیفته تو برف و سرما، خب عسر و حرج، این که نمیشه، عسر و حرج عذر درست میکنه. در اینجا اخبار بذل میاد برای این بازلی که میاد بذل میکنه این تمکن رو برای این آدم، میاد رفع عذر میکنه. رفع عذر میکنه یا نه؟ میگه تو تا حالا عذر داشتی نمیتوانستی، من این تمکن رو برات فراهم میکنم، من برات فراهم میکنم. اخبار بذل این فایده رو داره. نگی مثل مرحوم آقای خویی که چرا مرحوم صاحب عروه در این روال اخبار بذل آورده بعد استدلال میکنه، چون این عین موضوع برای اخبار بذله، اخبار بذل این موضوعشه، مصداقشه. چرا؟ برای اینکه اخبار بذل فقط اونی که تفاوت عرض ما هست با فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، اخبار بذل فقط برای این نیامده که بگه بذل موجب وجوبه، اینو نمیگه. اخبار بذل میگه بلبذل یتحقق اون تمکن لازم برای حج، اخبار بذل همین رو میگه. اما وجوب درست بشه یا وجوب درست نشه، در حتی مثال حجت النذر، این ربطی به خود اخبار بذل نداره، ربط به موضوع اخبار بذل داره. اگر من آدمیم که داشتن این تمکن بلا فاصله برام وجوب درست میکنه وجوب حج، اخبار بذل اون فایده رو داره. اگر من کسیم که قبلا حج بر عهدم بوده نرفتم، الان مشکل تمکن دارم، الان برای من این مسئله رو درست میکنه، درست شد؟ تمکن درست میکنه. اگر موجب به اصطلاح وجوب حج نشد، ما نمیتونیم بگیم داخل در اخبار بذل نیست. اینجا اخبار بذل وجوب درست نکرده، اما اخبار بذل مدلولش وجوب درست کردن که نبود، این بود. اینی که امام صلوات الله و سلامه علیه حتی نسبت به تعلیل که صاحب عروه خیلی حساسیت رو این تعلیل داره، بعد میگیم در فرع بعدی خیلی به اصطلاح حرف هست، اونجا خواهیم گفت، صاحب عروه خیلی ارزم به حضورتون که تکه روی تعلیل داره، همم حمله کردن که تعلیل اینجا چه وجهی داره. تعلیل چی بود؟ استقر علیه الحج، تعلیلی که داریم هو من یستتی، تعلیل در کجاست؟ تعلیل این است که بذل برای کسی شده باشه که حج نرفته، و ما بعدن خواهیم گفت هو من یستتی فقط استطاعت حدوثی رو نمیگیره، بلکه استطاعت بقایی رو میگیره. هو من یستتی یعنی هو من یتمکن بالبذل، تعلیل اینه، هو من یتمکن عرفن، من یتمکن عرفن، اگر کسی است که ضروره است یجب علیه الحج، اگر کسی که حج علی عهدته، اینجا تمکن، این تمکن حاصله براش، یعنی الان استقرار حج بر ذمه‌اش هست، اما الان حج فعلیت پیدا میکنه براش، چون با عسر که صاحب عروه میفرماید با عسر این فعلیت کمرنگ میشه، وقتی یک واجبی رو ولو من تخلف کردم، عرضم به حضورتون که در وقتش انجام ندادم، اما عرض دارم الان دیگه نمیتونم، نه پول دارم نه پا دارم که برم، خیلی خب من بخوام برم عرض و حرجه، گناه کردم، اما امر یا علی به من متوجه باشه، نه این نیست، فعلیت نداره امر. اما به تمکنی که از ناحیه بذر میاد، فعلیت امر به حج برمیگرده. ولذا هو ممن یستتی یا استقر علیه الحج، نشان از اون فعلیت امر به حج. استقرار بر ذمم یعنی این فعلیت حج از بین نمیره، میمونه، این معناشه. این ریشه در اینجا هم هست، ولذا از نظر ما هیچ مشکلی نداره که ما در اینجا مثل مرحوم صاحب عروه عیناً بیایم تمسک بکنیم به روایات بذل. موضوع روایات بذل مرحوم صاحب عروه هم ردیف اینها رو آمده ذکر کرده، یکیش هم این مورده. ولذا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که میفرماید اخبار البذل اجنبیتون عن المقام، این نه مورد به اصطلاح هست. ما بله اگر بیایم فقط اخبار بذل رو محدود کنیم، بگیم اخبار البذل مدلوله ایجاب الوجوب و ایجاب الاستطاعه لمن لا یستطیع و لمن لا یجب علیه الحج، این در نمیاد از اخبار حج. اخبار حج خود مرحوم آقای خویی یک فرع قبل از خودشون خوندی و نقل کردی که مطلب شما گفته بودیم، از ایشون نقل کردیم که با ادله استطاعت در واقع میاد توسعه میده در مفهوم استطاعت، این نبود؟ خب اگر مدلول روایات بذل توسعه هست، این توسعه یعنی توسعه در تمکن، این تمکن یک جا باعث میشه وجوب بیاد در سروره، یک جا باعث میشه تمکن فعلی بیاد و امر فعلی بیاد برای کسی که وجوب به گردنش بوده قبلا، فرقی نمی کنه، در اینجا هر دو مدلول ادله بذل واقع میشه. این در این فرق بفرمایید. بله 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 احسنتون. ببینید نه اجازه نه ببینید اجازه فرمایید ببینید در اینجا اولا تفاوتی که در اینجا داره این یجب و علیه داره، ما در خود بذل برای سروره یجب و علیه القبول نداریم، قبول نمیخواد، اینجا یجب و القبول میخواد، توجه فرمودید؟ چون این به اصطلاح میتونه قبول بکنه میتونه قبول نکنه، اما در اینجا این آدمی که این وجوب قبول رو اب نداره، ما هم مثل آقای خویی عرض کنیم که این وجوب قبولش به اشتغال عقلیه، اب نداره وجوب قبولش، اما اصل مطلبی که در روایات بذل هست و اینجا برای ما فایده داره و استفاده میکنیم چیه؟ اینه که این تمکن حاصل شده، توجه فرمودید؟ به مجرد تمکن اون امر فعلی به حج داشت که در اثر عص از فعلیت افتاده بود، دوباره فعلی میشه براش. بله واهبه هم میشه، بذل هم یکیشه، یکی از مصادیق بذله، اب نداره، بعد میگیم واهبه هم میشه. و حالا خود صاحب عروه در فرع بعدی در ذیل اون فرع بعدی مطلبی داره که حتی اون مطلب ممکنه به اینجا هم برگرده، ایشون میفرماید و این قلنا به عدم القبول فی الهبه المطلقه، عدم وجوب القبول فی الهبه المطلقه، اگر هبه للحج باشه برای همچین آدمی یجب قبوله، اما هبه مطلقه اگر بود چی؟ توجه فرمودید؟ این مسئله است. هبه مطلقه ظاهرش اینه که اونجا هم میگیم وجوب قبول، خود صاحب عروه میگه وجوب قبول در هبه مطلقه، منتها در مثل حجه نذر که بر عهده باشه و شاید شمول نسبت به اینجا هم داشته باشه که حالا بعد عرض میکنیم، این وارد هست که ما حتی اگر در اونجا بگیم قبول هبه مطلقه واجب نیست، اینجا وجوب میگیم. چرا؟ چون اینجا مورد خود حجه، اینجا پولیست برای حج، اونجا هبه مطلقه هست، هزار تا گیر و گور ممکنه توش باشه، اینجا بذل برای خود حجه، تو هم که میخوای حج به جا بیاری. خب بنابراین استقرار علی ذمته، تمکنی حاصل شده، قبلا گناه کردی چه کردی، الان این استقرار در ذمه در این حده که امر به حج از فعلیت افتاده اما ذمت مشغوله، اینجا این تمکنی که با بذل پیدا شد، این تمکن موضوع امر به حج، موضوع فعلیت امر به حج رو محقق میکنه، الان امر فعلی به حجت الاسلام شما دارید، وقتی دارید اقدام میکنید. بنابراین مقتضای ادله بذل اینجا چیزی نشده. مقتضای ادله بذل چی بود؟ ایجاد و تمکن. این ایجاد و تمکن اینجا کرده، اشکالی نداره، گیری نداره. بله، عرض کردم فرمایش مرحوم آقای خویی اگر وجوب قبول، بله عیب نداره در اینجا وجوب قبول. حالا ما البته این حرفم داریم که اگر من خود استقرار ذمه من دارم و ذمه من مشغوله، وقتی امر فعلی شد خود امر فعلی حج نمیاد وجوب قبول درست بکنه در اینجا برای من؟ تمکن دیگه، این تحصیل و تمکنه. امر به حج تحصیل و تمکن است، اختزاشه. ما تحصیل استطاعت رو میگفتیم واجب نیست در جایی که استطاعت بدویه، هنوز وجوبی نیست، شرط بخواد بیاد تا وجوب بیاد اونجا تحصیل استطاعت واجب نیست. اما استطاعت آمده و من از دست دادم، برای من واجب بود چی؟ تمکنه؟ واجب بود تحصیل تمکن. این تمکن با بذل حاصل شده. خب امر فعلی منتها ما به یک صورت دیگر هم میتونیم ببینیم و اون فرمایش مرحوم آقای خویه، امر فعلی در اینجا از باب حکم عقل است به رفع اشتغال زمین باشه، اشکال نداره، این اب نداره. اما در اینجا به مقتضای اخبار بذل که تمکن عرفی بذلی مثل تمکن عرفی غیر بذلی میمانه. خب بنده استقر بر ذمه من حج نرفتم، یه سال پیش آمد بنده امکانات پیدا کردم امکانات خودم پیدا کردم، امر فعلی همین جوری به آوردن حج نمیاد برای من. این همین قصه با بذل میشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. هر چه که برای خود من میخواد حاصل بشه با بذل حاصل میشه. بنابراین اینجا وجهی برای اشکال بر مرحوم صاحب عروه ندیدیم. در فرع بعد حالا مفصل تر بحث میکنیم. تا فردا.